ساعت 16 به وقت تهران شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. امروز دوشنبه 11 شهریور سال 1398 خورشیدی برابر با 2 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعه‌ای از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون می‌رسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم روزبه بلحری.
سلام شاهین عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا در پی تنش در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله به خاک اسرائیل گفت که واشنگتن به اسرائیل حق می‌دهد تا از خود دفاع کند. گروه حزب الله لبنان که تحت حمایت ایران است، روز یکشنبه با موشک‌های ضد تانک به پایگاهی در اسرائیل حمله کرد. ارتش این کشور هم با 10 گلوله توپخانه و حملات هوایی به این حمله پاسخ داد. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که نامش فاش نشده، در مورد افزایش تنش‌ها به حزب الله هشدار داد تا از اقداماتی که امنیت لبنان را به خطر می‌اندازد دوری کند. در پی عملیات روز یکشنبه حزب الله و اسرائیل، سعد حریری نخست وزیر لبنان از آمریکا و فرانسه خواست با اعمال نفوذ خود مانع از تشدید بحران شوند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه درباره این حملات گفت:
دستور آمادگی برای هر سناریویی را دادم. با توجه به ادامه رویدادها تصمیم گیری خواهیم کرد.
حملات موشکی حزب الله پس از آن آغاز شد که این گروه روز دوم شهریور همزمان با حملات پهپادی اسرائیل به سوریه اعلام کرد که 2 پهپاد اسرائیلی در جنوب بیروت منفجر شدند یا به زمین برخورد کردند. اسرائیل انجام آن حمله را بر عهده نگرفته است. علی ربیعی سخنگوی دولت حسن روحانی روز دوشنبه در مورد تماس تلفنی رؤسای جمهوری ایران و فرانسه گفت در بسیاری موارد دیدگاه به هم نزدیک شده است. روز دوشنبه عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه ایران همراه با نمایندگان وزارت نفت و بانک مرکزی در پاریس با مقام‌های فرانسوی مذاکراتی را پیش می‌برد. سخنگوی دولت درباره موضوع مذاکرات در پاریس گفت:
باید نفت ایران خریداری شود و پولش نیز تمهیدی اتخاذ شود که در دسترس قرار گیرد و به ایران باز بگردد. این موضوع مذاکره ماست.
علی ربیعی با اشاره به اجرای گام سوم کاهش تعهدات برجامی ایران در روز 15 شهریور گفت اگر تعهدات برجامی اروپا اجرا شود، ایران از گام سوم کاهش تعهداتش صرف نظر خواهد کرد. ایران در ماه‌های اخیر در اعتراض به بهره‌مند نشدن از منافع اقتصادی برجام از انجام برخی تعهدات خود خودداری کرده است، اما اروپا خواستار اجرای کامل تعهدات برجامی از سوی تهران است. 200 تن از سینماگران و هنرمندان ایرانی با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی ابراز نگرانی کردند. امضا کنندگان بیانیه تاکید کردند که با باور به اصل براءت و با توجه به نحوه بازداشت، اطلاع رسانی موارد اتهامی از طرق رسمی و عدم دسترسی به وکیل درباره وضعیت خانم جعفری نگرانند. اسخر فرهادی، رخشان بنی اعتماد، فاطمه معتمدآریا، مهناز افشار، کیومرث پوراحمد، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و رضا کیانیان از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. نوشین جعفری، عکاس روح‌حوزه سینما و تئاتر، روز 12 مرداد امسال به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد. خواهر او شهرزاد جعفری هم در روزهای گذشته بازداشت شد. شیوا نظرآهاری، فعال مدنی، در حساب توییتری خود نوشت که نیروهای امنیتی شهرزاد جعفری را تهدید کرده بودند که درباره وضعیت خواهرش اطلاع رسانی نکند. کمپین حمایت از بازداشت شدگان هفت‌تپه و زندانیان ترقی‌خواه خبر داد که 3 دانشجوی بازداشتی در تجمع دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران به بند 2 الف اطلاعات سپاه پاسداران در زندان اوین به سر منتقل شدند. بازداشت عادل گرجی، علی غلامی و دانیال جعفری روز پنجشنبه 7 شهریور انجام شد. تجمع اعتراضی گروهی از دانشجویان دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد تهران در اعتراض به طرح انتقال این واحد به سوهانک انجام شد. تجمع کنندگان همچنین به تفکیک جنسیتی و برخوردهای حراست دانشکده با پوشش دانشجویان، افزایش شهریه‌ها و حذف استادان با تجربه معترض بودند. و رئیس سازمان محیط زیست روز دوشنبه برخی از منتقدان خود را توده‌ای خواند و تهدید کرد اگر به گفته او پرروبازی در بیاورند اسمشان را اعلام کند. عیسی کلانتری توضیح بیشتری درباره سخنان خود نداد. شاهین جان،
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم روزبه بلهری، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتان میکنیم. سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو و مباحث مرتبط به برجام را پیگیری میکنیم.
اروپایی ها رو یک سری خواست های معینی دارن که باید دید که چقدر ایران در این زمینه ها حاضره و چقدر اینها اجرایی خواهد شد.
نگاهی داریم به انعکاس همین موضوع در مطبوعات ایران. بیانیه 200 سینماگر و هنرمند در ابراز نگرانی از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی را بررسی می‌کنیم. نگاهی داریم به تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان.
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقاً تنش کاهش یافته.
وضعیت سعید مولایی جودوکار ایرانی را پی می‌گیریم که از بازگشت به ایران سرباز زده و واکنش فدراسیون جهانی جودو به این وضعیت.
فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تأکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه.
همه اینها رو در این مجله بعد از ظهر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وزیر امور خارجه ایران برای دیدار با همتای روسش به مسکو سفر کرد. برجام، مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی و روابط دو جانبه محورهای اصلی این مذاکرات اعلام شده. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، تحولات اخیر پیرامون برجام، گسترش روابط دو جانبه و کاهش تنش در منطقه از جمله در حوزه خلیج فارس در کانون این رایزنی هاست. محمد جواد ظریف که یک شنبه وارد پایتخت روسیه شد، درباره محورهای مذاکرات خود در مسکو به خبرنگاران گفت:
علاوه بر بحث‌های دو جانبه‌ای که داریم در مورد همکاری‌های دو جانبه در زمینه مسائل منطقه‌ای گفتگو خواهیم کرد، بحث سوریه رو داریم، در مورد بحث یمن نیاز هست ما هماهنگی‌های داشته باشیم، در مورد تجاوزات رژیم صهیونیستی در منطقه نیاز هست که گفتگوهایی داشته باشیم، و همینطور در مورد بحث
برنامه دیدار محمد جواد ظریف از مسکو غیر از مذاکره با وزیر خارجه روسیه و شرکت در نشست مشترک مطبوعاتی همچنین شامل سخنرانی و جلسه پرسش و پاسخ با ایران شناسان و رسانه‌های روسی است. سفر وزیر خارجه ایران به مسکو در حال انجام می شود که تهران در صدد است گام سوم در راستای کاهش تعهدات برجامی خود را بردارد. ایران از کشورهای اروپایی خواسته شرایط فروش نفت، عادی‌سازی روابط مالی و بانکی و آزادی هوانوردی و کشتیرانی را تضمین کند. محمد جواد ظریف یک شنبه اعلام کرد اگر اروپا به تعهدات خود عمل نکند، ایران از پنجشنبه گام دیگری برای کاهش تعهدات برجامیش برخواهد داشت. آمریکا پس از خروج از برجام و بازگرداندن تحریم‌ها به روی کرده فشار حداکثری بر ایران روی آورده. تا به گفته دولت دونالد ترامپ، این کشور را به مذاکره برای توافق جدید و جامع که شامل برنامه اتمی، موشکی و منطقه‌ای ایران باشد سوق دهد. ایران با چنین مذاکره موافقت نکرده. روسیه که همواره بر ضرورت حفظ برجام تأکید کرده، از تهران خواسته از گام‌های تحریک کننده بپرهیزد و اروپا را فرا خوانده امتیازهای لازم برای ایران را در نظر بگیرند تا تهران به برجام متحد بماند. همزمان با سفر محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران به مسکو، عباس عرقچی معاون وی به پاریس سفر کرد تا پیشنهادهای اخیر فرانسه برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا و بازگشت ایران به اجرای کامل تعهدات برجامیش را بررسی کند. به گفته سخنگوی وزارت خارجه ایران، این مذاکرات در راستای دیپلماسی فعال و متوازن جمهوری اسلامی در جریان است. سفر وزیر خارجه ایران به روسیه همچنین در شرایطی برگزار می شود که همزمان با ادامه تنش میان ایران و آمریکا، حملات علیه متحدان ایران در سوریه و عراق و تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان افزایش یافته. در سوریه عملیات نظامی نیروهای بشار اسد در ادلب نیز ادامه دارد و قرار است تا دو هفته دیگر سران روسیه، ایران و ترکیه در انکارا درباره این مناقشه رایزنی کنند. سفر روز دوشنبه محمد جواد ظریف به مسکو دومین دیدار وی از روسیه در 4 ماه گذشته است. آنا رایسکا، رادیو فردا.
سخنگوی دولت روز دوشنبه در نشست خبری هفتگی خود گفت استراتژی جمهوری اسلامی تعهد در مقابل تعهد است. از سوی دیگر علی مطهری نماینده تهران در مجلس گفته است که امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه یک خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای خرید نفت از ایران پیشنهاد داده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با حبیب حسینی فرد تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان داشتم، ابتدا پرسیدم اگر این جزئیات صحت داشته باشد آیا میتواند به حفظ برجام منجر شود؟ حبیب حسینی فرد:
میتونه. در نظر بگیریم که این صحبتی که آقای مطهری کرده به نظر نمیاد که تمامی قضیه و ماجرا باشه. در نظر اون صحبتی که آقای مکرون با ترامپ کرده و پیشنهادها و خواستهایی که اروپایی ها داشتن فراتر از اینه، یعنی یک سری تعهدات متقابل از ایران انتظار میره، اونم نه صرفا اینه که گام سوم در رابطه با برجام عملی نکنن و گام های اول دوم پس بگیرن، بلکه ایران باید مذاکراتی رو به خصوص با آمریکایی‌ها شروع بکنه، هم در مورد مثلا مسئله غروب برجام که راجب این مسئله برجام انعطاف نشون بده و اگر خواست آمریکایی‌ها در مورد بسچیده شدن کامل صنایع هسته‌ای ایران هم اجرای نشه، حداقل ایران باید این رو بپذیره که مهلت انقضای برجام سالهای سال تعویق بیفته و در این حال اگر راجب سیاست موشکیش هم ایران حاضر نیست مذاکره بکنه، ولی دست کم اونطوری که اروپایی‌ها خواستن و آمریکایی‌ها هم تاکید دارن اینه که راجب سیاست منطقه‌ایش هم باید بیاد و صحبت بکنه. سیاست منطقه‌ای خب طبعاً نوع نگاه جمهوری اسلامی به مسئله موجودیت اسرائیل، نوع حضورش در کشورهای منطقه و چالش‌هایی که با کشورهای مثل عربستان هم دارن شامل خواهد شد. تو همین رابطه به نظر میاد که خب اروپایی‌ها با یک سری خواستای معینی دارن که باید دید که چقدر ایران در این زمینه‌ها حاضره و چقدر اینها اجرایی خواهد شد.
آیا ایران به این اقدامی که شما گفتین دست می‌زنه؟
واقعیتش اینه که سخته برای جمهوری اسلامی، منتها خب در نظر بگیرید که از یک طرف ایران، حالا صرف نظر از اینکه اصولا آقای خامنه ای و بیت رهبری آنچنان به مذاکره با ایران هیچ وقت تمایلی نداشتند، ولی خب در این دوران هم فشارهای اقتصادی تحریم ها تا حدود زیادی کمرشکن شده، به رغم همه تبلیغاتی که این روزها میشه که اوضاع مهار شده، دلار قیمتش تعدیل شده و این حرفا، ولی خب ما در لابلای سطور میبینیم که واقعا تحریم ها در زندگی مردم رو تحت تاثیر قرار میده. از اون بر خب این ارزیابی تو در تهران که ترامپ سال 2020 احتمالاً میره، این هم به نظر میاد یه مقدار نسبی شده، امیدهای مقدار در تهران کمتر شده که آقای ترامپ واقعاً سال 2020 انتخاب نشه. در این حال خب ما میبینیم که اسرائیلی هم در منطقه تمام امکانات ایران رو در کشورهای مختلف زیر ضرب گرفتن و در شرایطی که سطح تنش بالاست اسرائیلی ها خیلی توجیه بهتری دارن برای این اقداماتشون. به همه این دلایل و همچنین به این دلیل که خب ترامپ برخلاف برخی از اعضای تیمش راجع به موجودیت حکومت اسلامی و اینکه در پی رژیم چنج نیست، این تاکیداتی هم که در حاشیه اجلاس هفت کرد، اینها هم شاید برای ایران یک سری پیام ها داشته که حاضر شدن راجع به این مسائل صحبت بکنن، ولی همونطور که گفته شد اینها میتونه در مرحله اول یک سری قول و قرار باشه. اینکه در عرصه عملی چقدر به خصوص با مقاومتی که در تهران میشه از طرف اون جناح سخت حاکمیت، فرض کنید همین امروز کیهان تیتر زده که گوله که فرانسه را آقای ظریف نخور و نر پای مذاکره و این صحبت ها، این نظر صرفا کیهان هم نیست، از این جهتش سخت خواهد بود که پیش بینی بشه که واقعا با موفقیت این جریان ادامه پیدا کنه، ولی همونطور که گفته شد ایران زیر فشار سختی است در این رابطه. از اون بر خب اروپایی‌ها هم به خصوص آمریکا، آقای ترامپ هم مایله که یک دستاوردی داشته باشه در زمینه سیاست خارجیش بدون اینکه تحریم نفت متوقف کنه. فعلا فرانسوی‌ها یک وامی به ایران میدن، یک اعتباری میدن برای پیش فروش نفت.
گفتگویی بود با حبیب حسینی فرد. اما حالا نگاهی داریم به بازتاب همین موضوعات در مطبوعات ایران از شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران که روزنامه نزدیک به دولت هست، امروز در تیتر اصلی خودش به عنوان تجار و دیپلمات‌ها در پاریس گزارش منتشر کرده درباره سفر عباس عراقچی معاون سیاسی و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به پاریس درباره آخرین رایزنی‌ها و گفتگوها در خصوص برجام. این روزنامه اشاره کرده که آقای ظریف، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفته که امکان بازگشت از اجرای گام سوم وجود خواهد داشت. علاوه بر این نوشته روزنامه محمود واعظی که رئیس دفتر حسن روحانی است گفته اگر پیش از موعد مقرر برای برداشتن گام سوم کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی توافق محاصل بشه با اروپا، ممکن هست جمهوری اسلامی از برداشتن این گام خودداری کنه یا منصرف بشه. البته روزنامه ایران امروز گفتگویی هم داره با آقای اشفاق الله فلاحت پیشه نماینده مجلس و رئیس پیشین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی درباره روابطی که جمهوری اسلامی روس‌ها بیشتر با چین و روسیه برقرار کرده به اونها تکیه کرده و آقای ظریف هم روز گذشته راهی مسکو شده. ایشون گفته که تا زمانی که جمهوری اسلامی نتونه با غرب یک رابطه درستی داشته باشه، دست کم با اروپا، نگاه روسیه و چین نگاهی از بالا به پایین خواهد بود به جمهوری اسلامی. اما روزنامه دیگری که در این خصوص گزارش داده، روزنامه ستاره صبح هست و این روزنامه احتمال داده بر در پی گفتگویی که به نوشته روزنامه 5 ساعت طول کشیده، گفتگوی تلفنی رؤسای جمهوری اسلامی و رئیس جمهوری فرانسه در روز جمعه، به نوشته این روزنامه ممکن هست که یخهایی رو طرف آب شده باشه و حالا اشاراتی شده که آمریکا هم انصافی در خصوص فروش نفت جمهوری اسلامی نشون داده.
حالا میریم سراغ شنوندگان و پیام‌های تلفنیشون.
اگر بخوایم وضعیت امروز جمهوری اسلامی رو به کشتی مدل کنیم یا همون کشتی نظام، این رو میتونیم در آینه کشتی گریس وان یا آدریان دریا ببینیم. بی هدف، سرگردان و کاپیتانی که نمیدونه کجا باید بره، منتظر دستور از مافوق هست و مافوقهایی که خودشان سردرگم و گم شده هستند، نه یار و یاوری نگه داشتن در کنارشون و نه علم و دانشی که بدونن چطوری از این مخمسه بیرون بیان.
آقای روحانی گفته که هر کس فکر میکنه که با دادگاه و دستگاه قضایی فساد از بین میرود اشتباه میکنه. حتما دست نزدیکان خودش در فساد رو شده، برای همین این حرف رو میزنه.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
200 نفر از سینماگران و هنرمندان با انتشار بیانیه‌ای از وضعیت نوشین جعفری عکاس زندانی ابراز نگرانی کرده و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصفانه شدند. این نامه در روزی منتشر شد که شهرزاد جعفری، خواهر نوشین جعفری که از زمان بازداشت درباره او اطلاع رسانی می‌کرد، نیز بازداشت شد. درباره این نامه بیشتر بشنوید در گزارش کیانوش فرید.
در پی بازداشت نوشین جعفری، عکاس سینما و تئاتر، جمعی از هنرمندان و فعالان حوزه فرهنگ و هنر با انتشار یک بیانیه از او حمایت کردند. هنرمندانی که این نامه را امضا کردند نسبت به نحوه دستگیری، اطلاع رسانی، موارد اتهامی از طریق غیر رسمی و عدم دسترسی به وکیل و درباره وضعیت نگهداری و سلامت نوشین جعفری شدیداً ابراز نگرانی کردند و خواستار دسترسی او به امکانات قانونی دادرسی منصف اعم از حقوق زندانی و حقوق دفاعی شدند. تا کنون 200 هنرمند این بیانیه را امضا کردند که اکثر آنها از چهره‌های مطرح و سرشناس هستند. جعفر پناهی، رخشان بنی اعتماد، اسقر فرهادی، هدیه تهرانی، فرزانه طاهری و کیومرس پوراحمد از جمله هنرمندانی هستند که از نوشین جعفری حمایت کردند. نوشین جعفری عکاس سینما و تئاتر از 12 مرداد در بازداشت به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه 22 مرداد اعلام کرد که او به اتهام اهانت به مقدسات و تبلیغ علیه جمهوری اسلامی ایران تحت تعقیب قرار گرفته است. برخی کاربران توییتر و رسانه‌های وابسته به حکومت با ابراز خوشحالی از بازداشت او ادعا کردند که نوشین جعفری، گرداننده یک حساب کاربری توییتری به ذم آنها حتاک نسبت به اسلام به نام یار دبستانی بوده است. در مقابل شماره دیگری از کاربران و روزنامه‌نگاران آن را یک پروژه امنیتی پیچیده تازه برای برخورد با برخی هنرمندان و چهره‌های سرشناس توصیف کردند. زمینه اصلی فعالیت خانم جعفری در سال‌های اخیر عکاسی هنری و عکاسی فیلم و تئاتر بوده است. از چهارشنبه ششم شهریور ماه نیز هشتگی با نام نجات نوشین در توییتر به راه افتاد که تاکنون بیش از هزاران نفر از آن استفاده کردند. این هشتگ یا کمپین با نام نجات نوشین پس از آن به راه افتاد که سوم شهریور ماه نوشین جعفری از اکانت خصوصی اینستاگرامش پیامی صوتی برای شیوا نظر آهاری فعال مدنی ارسال کرد. در بخشی از این فایل صوتی نوشین جعفری از خانم نظر آهاری کمک می‌خواهد تا کاری کند و پسورد حساب توییتری اکانت یار دبستانی را که به او منصوب کرده اند را بدهند تا از فشارهای زیر بازجویی رها شود. در بخشی از این پیام صوتی که توسط شیوا نظر آهاری منتشر شد، نوشین جعفری میگوید تحت فشار است. نوشین جعفری، خانواده‌اش و دوستانش بارها گفتند که او هیچ ارتباطی با اکانت یار دبستانی ندارد. با این حال مقامات قضایی و امنیتی تلاش می‌کنند مسئولیت اداری این اکانت را به خانم جعفری نسبت دهند.
گزارشی بود از کیانوش فرید. اما هنرمندان و سینماگران در حالی از وضعیت نوشین جعفری ابراز نگرانی کردند که روز گذشته پروانه سلحشوری از نمایندگان مجلس هم در صحنه علنی مجلس از وضعیت این عکاس جوان و همچنین برخی دیگر از زندانیان ماهای اخیر ابراز نگرانی کرده بود. خانم سلحشوری از جمله به صدور حکم طولانی مدت برای مرضیه امیری روزنامه‌نگار اشاره کرده است. خانم امیری در مراسم روز کارگر بازداشت شد. در همین روز برای معترضان به قانون حجاب اجباری هم احکام سنگینی صادر شده. در همین باره ارزیابی مهدیه گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه را بشنوید.
جمهوری اسلامی همونطور که در تمام 40 سالی که از به قدرت رسیدنش میگذره و در تمام این 40 سال علارغم این که به همه گروه ها و به همه اقشار جامعه ظلم کرده، در مورد زنان به طور مضاعف این کار رو انجام داده. یعنی اگر که جمهوری اسلامی در این 40 سال اجازه تشکیل شوراهای صنفی کارگری رو نداده، اجازه فعالیت برای شورای صنفی معلم ها رو نداده، اجازه فعالیت آزاد روزنامه نگاران رو نداده، ولی در کنار اینها زنان روزنامه نگار، زنان معلم، زنان کارگر، زنان دانشجو فشار مضاعفی رو داشتن تحمل می‌کردن. در تمام این 40 سال اگر که دوره‌ای فشار بر بخشی از جامعه مدنی ایران کاهش پیدا کرده، اما هیچ وقت بر زنان این فشار کاهش پیدا نکرده و در دوره‌ای حتی اگر کمی فضای سیاسی ایران باز شده، هیچ وقت فضا برای مطالبات زنان باز نشده و شما میبینید که در تمام این 40 سال مطالبات زنان همون مطالباتی که 40 سال پیش بوده. این که خانم سلحشوری متفاوت از سایر نماینده ها عمل میکنن، این چیز با ارزشیه، بسیار با ارزشی که یک زن توی مجلس صدا شنیده میشه و نمیشه این رو کتمان کردش که مسئله با ارزشی هستش. ولی خب اینکه چقدر میتونه اثرگذاری داشته باشه، به نظر نمیاد که اثرگذاری چندانی داشته باشه، به خاطر اینکه افکار عمومی فشاری که تا الان آورده بعد از این احکامی که صادر شده باید اثر میذاشت. تا الان من بعید میدونم که اثری داشته باشه، مگر اینکه حالا بازرسی توسط نماینده های مجلس بخواد صورت بگیره که حالا حمایتی از خانم سلحشوری بشه، از صحبت هایشون بشه، برن یک دیداری با زندانیا داشته باشن، خانواده های اینا رو ببینن. حتی خیلی از این خانواده ها میخوان این سری نماینده ها رو ببینن، یه دیداری با نماینده های مجلس داشته باشن، ولی که تو سالهای قبل انجام میشد، حتی تو مجلسی که حالا یه اقلیت اصلاح طلب هم نداشت، مجلس دو دوره قبل میشد با نماینده های مجلس دیداری کرد، ولی این نماینده ها خیلی هم علاقمند با دیدار با خانواده ها نیست. یا یک هیئتی برن دیدار بکنن با زندانی، ببینن واقعا زندانی چه حرفی داره، تحت فشار محیطش رو ببینن، برن قرچک، برن فشافویه، محیط های زندان رو ببینن. اینا دیگه حداقل کارهایی که میشه انجام داد. ولی خب با توجه به نزدیک شدن به دوره انتخابات هم به نظر میاد که یه عده‌ای خب به خاطر اینکه تایید صلاحیت بشن سکوت میکنن و یه عده‌ای هم دیگه خب به هر حال میدونن که تایید صلاحیت نمیشن به خاطر اینکه عملکردی داشتن توی این 4 سال که گاهی صدای مردم بودن.
گفتگویی بود با مهدی گلرو فعال اجتماعی ساکن ترکیه.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در پی تازه ترین تنش‌ها در مرز لبنان و اسرائیل و حملات موشکی حزب الله لبنان به خاک اسرائیل، یک مقام وزارت خارجه آمریکا به رویترز گفت آمریکا به اسرائیل کاملا حق می‌دهد از خود دفاع کند. تنش‌ها بین دو همسایه رو به فزونی گذاشته و گفته می‌شود وضعیت فعلی و رخدادهای اخیر وخیم‌ترین شرایط میان اسرائیل و لبنان پس از نبردهای سال 2006 است. در گفتگویی که ساعتی پیش با مئیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی ساکن اسرائیل داشتم، ابتدا پرسیدم شرایط و جو فعلی در اسرائیل چگونه است. مئیر جاودانفر:
در حال حاضر در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که بعد از حمله دیشب حزب الله اتفاقا تنش کاهش یافته و الان حزب الله احساس میکنه که خب اون قدرت نمایی که خوب بود به مخاطبین و حامیان خودش رو نشون بده رو نشون داده و دیگه انگیزه ای نداره برای اینکه دوباره به اسرائیل حمله بکنه و این به نفع اسرائیل هست به دو دلیل، اینکه الان تنش کاهش یافته و اینکه حمله اخیر حزب الله برای اسرائیل هیچ تلفاتی نداشت.
یعنی در مطبوعات اسرائیل به چنین نکاتی اشاره شده؟
مطبوعات اسرائیل دیدگاه وجود داره که فعلا یک راند میشه گفت مثل دو بوکسور فعلا در یک راند شرکت کردن، الان تموم شده و الان دیدگاه وجود داره که فعلا آرامش بازگشته به مرز بین اسرائیل و حزب الله، چون الان هم اسرائیل عملیات خودش رو انجام داد هفته پیش و الان حزب الله جواب داد و به نظر میاد که هر دو طرف الان قانع شدن که فعلا تنش به حد کافی افزایش پیدا کرده و به نفع هر دو طرف هستش که کنارگیری کنن.
با توجه به تجربیاتی که از قبل داریم، چون میدونیم این اولین بار نیستش که چنین برخوردهایی بین حزب الله لبنان و اسرائیل رخ میده، فکر میکنین حزب الله بازم به عملیات تلافی جویانه دست بزنه یا نه چنین ارزیابی رو نمیشه داشت؟
در اسرائیل این دیدگاه وجود داره که فعلا نه، چون الان حزب الله مشکل اقتصادی داره، چون الان تحریمات به اسپانسر بزرگ جمهوری اسلامی خیلی شدیداً صدمه زده و الان حزب الله از منابع مالی که قبل از تحریمات داشت از اون برخوردار نیست. یک دلیل دیگه این هستش که الان رژیم اسد به حزب الله خیلی احتیاج داره. در سوریه الان رژیم اسد میخواد به استان ادلب حمله بکنه و اونجا به نیروهای زمینی حزب الله احتیاج داره و ترجیح میده هم اسد هم جمهوری اسلامی که فعلا تمرکز حزب الله اونجا باشه نه روی جنگ با اسرائیل.
گفتگویی بود با مایر جافدانفر. اما فدراسیون جهانی جودو با اعلام حمایت کامل از سعید مولایی جودوکار ایرانی که گفته است قصد بازگشت به ایران را ندارد اعلام کرد این ورزشکار می تواند تحت پرچم دیگری در مسابقات المپیک سال آینده شرکت کند. سعید مولایی که سه بار ناچار شد به دستور مقامهای جمهوری اسلامی از رویارویی با رقیب اسرائیلی انصراف دهد در پایان مسابقات جهانی ژاپن از بازگشت به ایران خودداری کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهدی رستم‌پور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک داشتم ابتدا از آخرین وضعیت سعید مولایی پرسیدم. مهدی رستم‌پور:
سعید مولایی قصد بازگشت به ایران را نداره و برای بازی‌های المپیک با حمایت فدراسیون جهانی جودو تحت نام تیم IOC کمیته بین‌المللی المپیک یا یکی از کشورهایی که فدراسیون جهانی جودو تعیین خواهد کرد مبارزه می‌کنه. این مسئله قطعیه و آخرین خبر که برای شنوندگان عزیز میتونه خیلی جالب باشه اینه که فدراسیون جهانی جودو صفحه رسمی توییتر خودش و عنوانش رو تغییر داد به آیساپور مولایی، به معنای اینکه من از سعید مولایی حمایت میکنم و به رئیس فدراسیون جهانی جودو آقای ماریوس ویزر در حال گفتگوی زنده با کاربران توییتر. و خب اغلب سوالات هم اینه که واکنش شما چیه برای اتفاقی که افتاده برای سعید مولایی و گفته که فدراسیون جهانی جودو به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران تصمیم خواهد گرفت و تاکید کرده امیدوارم تصمیمی که ما می‌گیریم با حمایت سایر فدراسیون‌های جهانی در رشته‌های مختلف هم مواجه بشه تا به این مسئله پایان داده بشه. این به اون معناست که ما در آستانه یک تصمیم تاریخی هستیم در برابر اقدام جمهوری اسلامی ایران در عدم مبارزه ورزشکاران ایرانی با رقبای اسرائیلیشون که کاملا مغایر با منشور المپیک و مقررات ورزشی در دنیاست.
میدونیم که آقای مولایی در یک ویدیویی که منتشر شده گفته در ایران رقابت نکردن با ورزشکاران اسرائیلی قانون هست. حالا اگر فدراسیون جهانی جودو بخواد در قبال این گفته ای آقای مولایی اقدامی بکنه، چه آینده‌ای در پیش روی ورزش جودوی ایران میبینیم؟
اون صراحتی که در پیام‌های درک شده از سوی آقای ماریوس ویزر رئیس فدراسیون جهانی جودو وجود داره به اون معناست که شرایط برای جودوی ایران بسیار در واقع الان میتونه تیره و تار باشه. البته اگر بگیم آینده جودوی ایران، خب سعید مولایی بود که دیگه در ایران نیست، محمد محمدی بریمانلو بود که از دنیای قهرمانی خدافظی کرد، یعنی جودوی ایران به دست مسئولین ورزشی ایران فروپاشید. ولی یک تصمیم هم فدراسیون جهانی جودو خواهد گرفت و آقای ویزر تاکید کرده به سرعت و به زودی درباره فعالیت‌های فدراسیون جودو ایران اعلام نظر خواهیم کرد و تصمیمی می‌گیریم که امیدواریم سایر فدراسیون‌های جهانی هم بتونن با ما همراهی بکنن.
گفتگوی با مهدی رستمپور خبرنگار ورزشی ساکن دانمارک. به این ترتیب به پایان این مجله بعد از ظهر امروز میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این برنامه یاری دادند روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.